بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری و وزیر خارجه آمریکا از آزادی رکسانا صابری ابراز خوشنودی کردند. سازمان ملل متحد کمک رسانی هوایی به آوارگان منطقه سوات پاکستان را آغاز کرد. و وزیر دفاع آمریکا فرمانده تازه‌ای برای نیروهای آمریکایی در افغانستان معرفی کرد. ساعت 8 بامداد است و آنچه میشنوید مجله صبحگاهی رادیو فردا است که از پراگ پخش می‌شود. من نیما تمدن به اتفاق همکارانم امیدوارم روز خوبی در پیش داشته باشید. امروز سه‌شنبه است، 22 اردیبهشت ماه سال 1388 خورشیدی، برابر با 12 مه 2009 میلادی. پیش از هر چیز تازه‌های ایران و جهان را می‌شنویم از پارسا شمس.
رابرت گیب سخنگوی کاخ سفید واشنگتن گفت باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از آزادی رکسانا صابری خبرنگار ایرانی آمریکایی ابراز خرسندی کرده است. سخنگوی کاخ سفید ضمن تاکید بر بیگناهی رکسانا صابری در همین حال گفت آمریکا از این اقدام انسان دوستانه استقبال می‌کند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا نیز از آزادی رکسانا صابری ابراز خوشنودی کرد و آن را مایه دلگرمی بسیار دانست.
رکسانا صابری has been released from prison. She is currently with her family and will be leaving Tehran to return to the United States.
خانم کلینتون در کنفرانس خبری در وزارت خارجه آمریکا گفت رکسانا صابری از زندان آزاد شده و اکنون نزد خانواده‌اش است و در روزهای آینده به آمریکا باز می‌گردد. دادگاه تجدید نظر در تهران دیروز حکم 8 سال حبس تعزیری رکسانا صابری به اتهام جاسوسی را به 2 سال حبس تعلیقی تبدیل کرد. کمیساریای عالی سازمان پناهندگان سازمان ملل کمک رسانی به آوارگان منطقه سوات در پاکستان را از طریق هوا آغاز کرده است. کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان با اعلام این خبر خواستار کمک رسانی جهانی به صدها هزار آواره‌ای شد که در اثر جنگ میانه ارتش پاکستان و طالبان در منطقه سوات بی‌خانمان شدند. به گزارش رویترز در روزهای اخیر 360 هزار تن دیگر خانه و کاشانه خود را در منطقه سوات رها کرده و به 600 هزار نفری پیوستند که قبلا در این منطقه آواره شده بودند. انتظار می‌رود شمار آوارگان از مرز 1 میلیون تن فراتر رود. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا دیروز دوشنبه ژنرال استانلی مک‌کریستال را به عنوان فرمانده جدید نیروهای آمریکایی و نیروهای ناتو در افغانستان معرفی کرد. ژنرال مک‌کریستال قبلا فرمانده عملیات ویژه آمریکا در عراق و افغانستان بود. افغانستان در روزهای گذشته شاهد اعتراضات گسترده‌ای به حملات هوایی نیروهای آمریکایی بود که به مرگ شماری غیر نظامی منجر شده است. پاپ بندیکت 16 رهبر کاتولیک‌های جهان در نخستین سفرش در مقام پاپ به اسرائیل دیروز دوشنبه در سخنرانی در بنای یادبود قربانیان هولوکاست گفت نام قربانیان این فاجعه هرگز نباید از یادها برود و رنج‌هایشان هرگز نباید مورد انکار قرار گرفته یا ناچیز شمرده شود. با این وجود مسئول شورای یادبود هولوکاست سخنان پاپ را کافی ندانست و از اینکه وی به آلمان یا حزب نازی به عنوان مرتکبین هولوکاست اشاره نکرده است ابراز ناخرسندی کرد. ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه برای گفتگو با مقامات بلندپایه سیاسی و مدیران شرکت‌های بزرگ ژاپنی دیروز دوشنبه وارد توکیو شد. آقای پوتین قرار است امروز با نخست تارو آسو نخست وزیر ژاپن درباره گسترش مناسبات بازرگانی دو کشور گفتگو کند. دیروز دوشنبه در پادگانی در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی بغداد یک سرباز آمریکایی با تیراندازی به سوی همقطارانش 5 تن از آنان را کشت و سپس دستگیر شد. ارتش آمریکا در ایتالیای کوتاهی اعلام کرد که این سرباز هم‌اکنون در بازداشت به سر می‌برد. درباره این واقعه جزئیات بیشتری منتشر نشده است.
با سپاس، پارسا شمس بود با نگاهی به مهمترین خبرها در ارتباط با ایران و دیگر نقاط جهان. اما آنجا در ادامه این برنامه می‌شنوید. استقبال رئیس جمهوری آمریکا از رهایی رکسانا صابری در تهران، پرتاب سفینه آتلانتیس به فضا برای انجام یکی از خطرناکترین ماموریت‌های فضایی، 31 روز پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران نگاهی داریم به تازه‌ترین تحولات در باره این رقابت سیاسی. گزارش های دیگری هم داریم، همراه ما بمانید تا ساعت 8:30 بامداد به وقت تهران. همانطور که در خبرها شنیدیم، دولت ایالات متحده آمریکا از آزادی رکسانا صابری، روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی که پیشتر در تهران به حبس 8 ساله محکوم شده بود استقبال کرده، اما در این حال تلاش برای آزادی عشا مومنی، یک ایرانی آمریکایی دیگر را نیز مورد تاکید قرار داده است. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن گزارش می‌دهد.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا عالی‌ترین مقام دولتی است که از رهایی رکسانا صابری از زندان در ایران استقبال کرده است. سخنان رئیس جمهوری در این زمینه توسط رابرت گیبز سخنگوی وی پس از نیمروز دوشنبه در دیدار با خبرنگاران رسانه‌ها اعلام شد.
He was relieved to see that Roxana Sobri has been released. We know this has been a trying time for her family and friends and he looks forward to welcoming her home to the United States.
آقای گیبز گفت که رئیس جمهوری از شنیدن خبر آزادی رکسانا صابری آسودگی خاطر یافته است. می‌دانیم که برای خانواده و دوستان او زمان سختی سپری شده است و پرزیدنت اوباما در انتظار خوشامدگویی برای بازگشت رکسانا به آمریکا است. سخنگوی کاخ سفید در دنباله این اظهار نظر کوتاه تأکید کرد که فشار در زمینه اتهام نادرست علیه رکسانا صابری ادامه خواهد یافت، اگرچه از حرکت انسانی آزادی او استقبال می‌کنیم.
We want to continue to stress that she was wrongly accused, but we welcome this humanitarian gesture.
تأکید بر پیگیری مسئله نادرست بودن اتهام جاسوسی رکسانا صابری که در آغاز دستگیری او صرفاً نداشتن مجوز خبرنگاری عنوان شده بود، در سخنان وزیر امور خارجه آمریکا نیز بازتاب یافت. خانم کلینتون نیمروز دوشنبه در دیدار کوتاهی با خبرنگاران گفت:
Obviously we continue to take issue with the charges against her and the verdicts rendered, but we are very heartened that she has been released.
مسلم است که ما مسئله مربوط به اتهام رکسانا صابری و رأی صادره را پی خواهیم گرفت، ولی در حال حاضر از آزادی او خوشحالیم. در محافل مطبوعاتی واشنگتن نیز با زیر سوال بردن اتهام جاسوسی، اکنون این پرسش مطرح است که چگونه چنان اتهام سنگینی که محکومیت 8 سال زندان را برای رکسانا صابری به دنبال آورده بود، یک بار به 2 سال حبس تعلیقی کاهش یافت. رسانه‌های آمریکا با استقبال از رأی دادگاه تجدید نظر، به طور کلی اتهام جاسوسی و رأی دادگاه انقلاب را زیر سوال بردند. در این زمینه جوزف استورک، معاون بخش شرق میانه در سازمان دیدبان حقوق بشر، در گفتگوی اختصاصی با من گفت:
Well, of course, we're very glad that she's free. Of course, it's unfortunate that she was ever arrested in the first place. There was absolutely no grounds for detaining her. You know, this has been an absolute travesty of an affair. And
البته ما از آزادی خانم صابری خرسندیم. جای تأسف است که اصولاً ایشان دستگیر شده بود، چرا که به هیچ روی زمینه حقوقی برای بازداشت او وجود نداشت و یک ماجرای هجوآمیز بود و خوشحالیم که سرانجام پایان گرفت. ولی با پایان گرفتن ماجرای روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی، تلاش برای آزادی سایر شهروندان آمریکایی که در ایران زندانی هستند ادامه می‌یابد. روز دوشنبه ایان کلی، سخنگوی جدید وزارت خارجه آمریکا، ضمن ابراز نگرانی دولت مطبوع خود از وضعیت حقوق بشر در ایران چنین گفت:
We have concerns about the human rights situation there. Even though, as I say, we're very pleased that Ms. Sobri has been released, we will continue to press for the safe return of all American citizens detained in Iran, including Esha Mameni.
آقای کلی گفت: اگرچه از آزادی خانم رکسانا صابری بسیار خرسندیم، ولی ما تلاش برای بازگرداندن همه شهروندان آمریکایی زندانی در ایران و از آن جمله عشا مؤمنی را ادامه خواهیم داد. جو استورک از سازمان دیدبان حقوق بشر اما به مسئله زندانیانی تاکید می‌کند که صرفاً به خاطر حق آزادی بیان در ایران محبوس شده‌اند.
Many of the individuals Iranians who are now in detention in Iran for basically exercising their right to freedom of expression or freedom of association.
آقای استورک می‌گوید این دقیقاً ریشه دشواری است. بسیاری از ایرانیانی که هم‌اکنون در ایران به خاطر اعمال حقوقشان برای آزادی بیان، آزادی تجمع و معاشرت در بازداشت به سر می‌برند، در سیستم قضایی ایران با رفتار مشابه آنچه در مورد رکسانا اعمال شد مواجه شدند. بنابراین ما تنها می‌توانیم امیدوار باشیم که آنها هم از نوعی عدالت برخوردار شوند.
آنچه میشنوی صدای رادیو فرداست.
ساعت در تهران 8:10 بامداد است و شما شنونده رادیو فردا هستید. 31 روز تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران باقی است. در این قسمت از برنامه علیرضا کرمانی نگاهی دارد به تازه‌ترین موضع‌گیری‌های نامزدهای این رقابت سیاسی و نظرات آنها.
هم آزادتر است، هم پرشورتر است.
ایران در صحنه انتخابات
حالت شاد میخواه انتخاباتی برگزار کنه که جدی یه طرف قضیه خود است.
بسیار بزرگتر از خاتمی ایران سرقرار
روزنگار انتخابات 1388
در تازه ترین تحولات انتخاباتی در سوی نامزدهای اصلاح طلب، مهدی کروبی درباره حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی بیانیه صادر کرد و زهرا رهنورد همسر میرحسین موسوی هم نشان داد تنها همراه همسرش به این سو و آن سو نمی رود. در سخنانی که روز دوشنبه منتشر شد و زهرا رهنورد یک روز پیشتر در دانشگاه تهران ایراد کرده بود، او از صدا و سیمای جمهوری اسلامی انتقاد کرد و گفت سوء استفاده از اموال عمومی فقط پول در جیب گذاشتن نیست. اما اصلاح طلبان یک نگرانی دیگر هم دارند که رفته رفته دارد جدی‌تر می‌شود. حضور دو نامزد در صحنه و احتمال شکست شدن آرا. روز دوشنبه محمد علی کریمی نماینده کرمان در مجلس شورای اسلامی از احتمال رایزنی و پادرمیانی هاشمی رفسنجانی، حسن خمینی و حسن روحانی برای ایجاد اجماع در اصلاح طلبان خبر داد. صادق زیبا کلام، استاد دانشگاه در رشته علوم سیاسی در تهران.
آنچه مسلمه خیلی ها نگران این دو دستگی بین اصلاح طلبان هستند. هم آقای حسن روحانی، هم آقای سید حسن خمینی و هم جناب آقای هاشمی قطعا مثل همه کسان دیگری که خیلی دلشون نمیخواد اصولگرایان مجددا انتخاب بشن، نگران این مسئله هستن. شاید رایزنی این سه نفر یک مقداری بتونه راهگشا بشه.
در همین زمینه مهدی خزعلی، فعال سیاسی اصولگرا که فرزند آیت الله خزعلی هم هست، بر این باور است که در صحنه ماندن دو نامزد اصلاح طلب تا پایان کارزار خواست جناح قدرت هم هست.
اگر می‌خواستند برنده بازی باشند بایستی خاتمی می‌موند و موسوی به عنوان معاون اول یا به عکس در کنار هم بازی رو می‌بردند. اینکه خاتمی کنار زده میشه، اون نگرانی‌هایی که کیهان‌نشین‌ها دارن با خاتمی در اون آغاز، حمله‌هایی که به خاتمی می‌کنند و بعد هم این اختلافی که تا آخرین دو نفر پای هم خواهند رفت و قطعا کنار نمیان، برای اینکه دست دیگری در کار است که این سناریو داره تنظیم میکنه رأی اصلاح طلبو بشکنه و با این روند ما قطعا آقای احمدی‌نژاد رو 4 سال دیگه به عنوان رئیس جمهور خواهیم داشت.
اما در سوی محافظه‌کاران یا اصولگرایان، غلام حسین کنعانی مقدم که خود را دبیر و سخنگوی ائتلاف حزب الله مینامد، محمود احمدی نژاد را نامزد اصولگرایان دولتی خواند. مهدی خزعلی که خود نیز در این دوره از انتخابات نام نویسی کرده است و نامزد انتخاباتی به شمار می آید، در همین پیوند به رادیو فردا می گوید
آقای احمدی نژاد در بین نیروهای ارزشی و اصولگرایان ایشون هیچ پایگاهی نداره، در بین قدرت است و جناح قدرت است که پشتوانه مردمی ندارند، تکیه کردن به پشتوانه سفرهای استانی آقای احمدی نژاد.
جدای از جناح‌های اصلاح طلب و اصولگرا در درون حکومت جمهوری اسلامی ایران، یکی از چهره‌های جریان ملی مذهبی رضا علیجانی به روزنامه اعتماد گفت کاندیداها حرف و شعار تو دل برویی ندارند. احمد زیدآبادی، روزنامه نگار و فعال سیاسی در تهران، اما میگوید فضای انتخاباتی در روزهای آینده گرمتر خواهد شد.
شور و شوق انتخاباتی ابتدا در سطحی از فعالان سیاسی و نخبگان شروع میشه و کم کم به طبقات دیگه هم سرایت میکنه. الان در این لحظه یک شور و شوق انتخاباتی رو من در بین نخبگان سیاسی، گروه‌های سیاسی و همینطور فعالان سیاسی اجتماعی میبینم و انتظار دارم که در یک دو هفته آینده این به سطح میانه و نهایتاً تمام اجزای جامعه سرایت کنه
و بالاخره در سوی برگزار کننده انتخابات. روز دوشنبه محمد حسن موساپور رئیس شورای اطلاع رسانی وزارت کشور در پاسخ به نگرانی میرحسین موسوی درباره تغییرات گسترده در وزارت کشور به خبرگزاری ایرنا گفت این وزارتخانه در آستانه انتخابات هیچ برنامه‌ای برای تغییر فرمانداران و استانداران نداشته و ندارد.
تازه ترین تحولات مربوط به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران را شنیدیم در برنامه روز شمار انتخابات که امروز آن را علیرضا کرمانی تهیه کرده بود. اما در این صبح روز سه‌شنبه ببینیم روزنامه‌های چاپ تهران به طور عمده به چه مسائلی پرداختند. پارسا شمس برای ما مروری دارد بر صفحات این روزنامه‌ها.
از میان مطبوعات،
روزنامه اعتماد ملی از تذکر شورای نگهبان به رئیس جمهوری خبر داده و نوشته علت لغو آخرین سفر استانی رئیس جمهور به استان سمنان و دیدار از شهر رباط کریم را تذکر شورای نگهبان بوده است. این روزنامه نوشته شورای نگهبان با این استدلال که انجام سفر پس از کاندیداتوری استفاده از امکانات دولتی در انتخابات محسوب می شود با انجام این سفر و سخنرانی در رباط کریم مخالفت کرده است. به نوشته این روزنامه محمود احمدی نژاد به همراه هیئت دولت قصد داشت 60مین و آخرین سفر استانی خود را به استان سمنان انجام داده و در روز دوشنبه نیز در شهر رباط کریم سخنرانی کند. روزنامه آفتاب یزد انتقاد علی لاریجانی از اجرای طرح بنگاه‌های زودبازده و ایجاد اشتغال را مورد توجه قرار داده و از قول وی نوشته متاسفانه نتایج این طرح نجات دهنده وضعیت موجود نبود و باور آمار وزارت کار از توفیق 95% این طرح نیز دشوار است. به گزارش این روزنامه رئیس مجلس هشتم با اشاره به آمار وزارت کار مبنی بر موفقیت 95% این طرح گفته باور چنین آماری سخت است و ما آمار متناقض با این گزارش وزارت کار را نیز دریافت کردیم که لازم است صحت و سقم همه آنها مشخص شود. به نوشته این روزنامه علی لاریجانی همچنین گفته بانک مرکزی هم در این باره گزارش ارائه کرده که با گزارش وزارت کار تفاوت زیادی دارد. ما قصد مچگیری نداریم ولی باید مشخص شود هزینه هایی که شده چرا به سرانجام نرسیده و نیمه کاره مانده است. روزنامه جام جم هشدار تازه فرمانده کل سپاه پاسداران پیش از برگزاری انتخابات را مورد توجه قرار داده و از قول او نوشته امروز دشمن با عوامل و طرفداران داخلیش که چهره خود را پوشاندند و از قطار انقلاب پیاده شدند در کشور نفوذ می‌کند. محمد علی جعفری خطاب به اعضای سپاه و بسیج گفته هدف اصلی دشمن کنترل نظام و تغییر آن است. همه بسیجیان وظیفه دارند با حضور آگاهانه دشمن را ناامید کنند. روزنامه سرمایه با انتشار گزارشی مقدار حساب ذخیره ارزی کشور تا پایان سال 87 را اعلام کرده و نوشته بر اساس محاسبات کارشناسان و آمارهای بانک مرکزی و بودجه سالانه و مصوبات مجلس رقم موجودی حساب ذخیره ارزی تا پایان سال 87 حدود 7 میلیارد دلار برآورد شده است. این روزنامه در ادامه به برآورد میزان حساب ذخیره ارزی در سالهای جاری پرداخته و نوشته با این حال اما برخی کارشناسان این رقم را با توجه به تعهدات آتی این حساب حدود منفی 15 میلیارد دلار محاسبه کردند و معتقدند تعهدات حساب ذخیره با توجه به کاهش درآمد نفت بیش از ورودی به این حساب است و در نتیجه موجودی در این حساب منفی شده است. روزنامه اعتماد از اعدام 4 تن در 2 شهر کشور خبر داده و نوشته 4 مرد روز گذشته در زندان‌های اصفهان و زاهدان به دار آویخته شدند. به نوشته این روزنامه روز گذشته در زندان اصفهان 2 مرد جوان که در 2 درگیری متفاوت 1 زن و 1 مرد را قربانی خشم آنی خود کرده بودند به حکم دادگاه کیفری استان اصفهان قصاص شدند. به گزارش این روزنامه همچنین در زندان مرکزی زاهدان نیز به حکم دادگاه انقلاب این استان 2 مرد متهم به قاچاق مواد مخدر پس از تایید حکم از سوی دیوان عالی کشور به دار آویخته شدند. با اعدام این 4 تن تعداد اعدامی های اردیبهشت ماه در کشور به 24 تن رسیده است.
نگاهی بود به چند مطلب مهم در صفحات امروز روزنامه‌های چاپ تهران. گزارش ماه‌مه صندوق بین‌المللی پول درباره خاورمیانه، آسیای مرکزی، قفقاز و آفریقای شمالی به تأثیر بحران اقتصادی جهان بر این مناطق پرداخته است. در گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا، فریدون خاوند نگاهی دارد به آمار موجود در این گزارش در رابطه با جمهوری اسلامی ایران.
اقتصاد روز.
تأثیر بحران اقتصادی جهان بر 3 کشور خاورمیانه، آسیای مرکزی، قفقاز و آفریقای شمالی موضوع آخرین گزارش منطقه‌ای صندوق بین‌المللی پول است که دهم ماه می انتشار یافت. از دیدگاه مهمترین نهاد مالی بین‌المللی، بحران جهانی از سه کانال عمده به این مناطق راه می‌یابد: فروریزی بهای نفت برای کشورهای صادرکننده این کالا، کاهش تقاضای کالاهای غیر نفتی و افت توریسم، و سرانجام کانال سوم، کم شدن منابع مالی بین‌المللی از جمله تسهیلات اعتباری و سرمایه‌گذاری‌های خارجی. ولی در مجموع شمار زیادی از 30 کشور مورد بررسی، به ویژه صادرکنندگان نفت، به دلیل برخورداری از ذخایر مالی قابل ملاحظه از قدرت مقاومت بیشتری در برابر بحران برخوردارند. و اما ایران به پیشبینی صندوق بین‌المللی پول در سال جاری و سال آینده میلادی دشواری‌های اقتصادی بیشتری خواهد داشت. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشور از 4.5% در سال 2008 به 3.2% در سال 2009 و 3% در سال 2010 کاهش خواهد یافت. کسری بودجه کشور به 6 میلیارد دلار در سال جاری و 13 میلیارد دلار در سال آینده میلادی خواهد رسید. موازنه حساب‌های جاری کشور یا رابطه میان صادرات و واردات کالاها و خدمات که طی چند سال گذشته به گونه‌ای چشمگیر مثبت بوده، در سال جاری و سال آینده میلادی با یک کسری 18 و 13 میلیارد دلاری روبرو خواهد شد. در عوض وضعیت ایران به گزارش صندوق بین‌المللی پول از لحاظ نرخ تورم بهتر می شود. در واقع نرخ رشد نقدینگی در ایران که عامل اصلی تنش قیمت هاست از حدود 29% در سال 2007 به 17% در سال 2008 کاهش یافته و در سال جاری میلادی از 14% فراتر نخواهد. نرخ تورم نیز که سال گذشته میلادی به 26% رسیده بود، در سال جاری میلادی به 18% و سال آینده به 15% کاهش خواهد یافت. ولی نرخ تورم ایران حتی در همین سطح امسال و سال آینده همچنان بالاترین نرخ تورم در میان 30 کشور خاورمیانه، آسیای مرکزی، قفقاز و شمال آفریقا خواهد بود.
با گزارشی از جهان علم و دانش، بخش خبری این ساعت را پی می‌گیریم. شاتل آتلانتیس روز دوشنبه در مأموریتی که از آن به عنوان خطرناکترین در نوع خود یاد شده، برای تعمیر تلسکوپ هابل به مدار زمین پرتاب شد. جزئیات بیشتر را در این باره از کیان معنوی می‌شنویم.
3 2 1 شاتل فضایی آتلانتیس روز دوشنبه در آخرین مأموریت خود زمین را به مقصد مدار زمین ترک کرد. در این مأموریت که 11 روز طول خواهد کشید، قرار است پنجمین و آخرین عملیات تعمیرات بر روی تلسکوپ هابل انجام گیرد. فضانوردان طی 5 راهپیمایی فضایی که هر یک تا 7 ساعت پیش بینی شده، تصمیم دارند 6 ژیروسکوپ یا دوران نمای هابل را همراه با باتری‌های آن تعویض کنند و قطعات نوری آن را بهبود ببخشند. ناسا از این مأموریت به عنوان خطرناک‌ترین در نوع خود یاد کرده است. پرستون برچ، مسئول ارشد پروژه، در این باره گفت: با توجه به مقدار کارهایی که انجام می‌گیرد، بدون تردید این بار مأموریت فضانوردان پرچالش‌ترین مأموریتی خواهد بود که تاکنون انجام می‌گیرد. به گفته وی، سفر به سوی تلسکوپ 11 تنی هابل که در فاصله تقریباً 2 برابر دورتر نسبت به ایستگاه بین‌المللی فضایی و در مدار دیگری قرار دارد، خطرناکتر است، چرا که احتمال برخورد زباله‌های فضایی ناشی از بقایای ماهواره‌ها و سنگ‌های ریز آسمانی با شاتل و آسیب رساندن به آن بیشتر است. از سوی دیگر، این بار فضانوردان در عملیات سرویس و تعمیر تلسکوپ هابل جایگاه امنی چون ایستگاه بین‌المللی فضایی را در اختیار ندارند تا در هنگام خطر به داخل آن پناه ببرند. از این رو ناسا شاتل اندور را در مرکز فضایی کندی در فلوریدا آماده پرواز نگاه داشته تا هنگام بروز خطر به کمک 6 مرد و 1 زن فضانورد آتلانتیس بشتابد. اندور تا 22 ماه می که مأموریت آتلانتیس به پایان میرسد در حالت آماده باش خواهد بود. از سال 1990 که تلسکوپ هابل کار خود را آغاز کرده، تاکنون به عنوان بزرگترین و مهمترین ابزار ستاره شناسی در تاریخ محسوب می شود. تلسکوپ هابل با بکارگیری بخش های نیرومند خود برای نگریستن در ژرفنای کیهان تاکنون داده ها و آگاهی های گسترده‌ای در قالب تصاویر درباره آغاز و پیدایش جهان و کیهان برای ما فراهم آورده است. اد ویلر، یکی دیگر از رئیسان ماموریت های علمی ناسا می گوید در صورتی که تعمیرات هابل با موفقیت انجام گیرد، این تلسکوپ می تواند تا 5، 6 و یا 8 سال دیگر به کار خود ادامه دهد. کارشناسان می گویند با تغییرات جدید در هابل، این تلسکوپ قادر خواهد بود علاوه بر اینکه اطلاعات دقیق تری در مورد سیارها، ستارگان، کهکشانها و پیدایش کیهان به دست دهد، بلکه در فضا به دنبال عناصری مانند کربن و آهن نیز بگردد. افزون بر این، نصب بخش‌های جدید بر روی هابل این تلسکوپ را قادر خواهد کرد تا در سفری به گذشته بسیار بیشتر از آنچه این تلسکوپ امروز قادر است، شاید بتواند 600 میلیون سال پیش از بیگ بنگ یا انفجار بزرگ را نیز رصد کند. هزینه این ماموریت حدود 1 میلیارد دلار تخمین زده شده است. در صورت پایان عمر تلسکوپ هابل، تلسکوپ فضایی دیگری به نام جیمز وب جای آن را خواهد گرفت.
گزارشی بود از کیان منوی درباره پرتاب شاتل آتلانتیس به فضا برای تعمیر تلسکوپ هابل. و در اینجا خبرهای ورزشی رو میشنویم از فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران از روز دوشنبه تمرینات اختصاصی خود را زیر نظر کادر فنی تیم ملی آغاز کردند. دور جدید تمرینات آمادگی تیم ایران که از روز شنبه گذشته آغاز شد، روز دوشنبه وارد مرحله جدی‌تری شد. به گزارش خبرگزاری مهر، افشین قطبی سرمربی تیم ملی و دستیاران هلندیش روز دوشنبه کارهای فنی و اختصاصی را با بازیکنان حاضر در اردوی تیم ملی آغاز کردند. همچنین از سوی مرکز سنجش آکادمی ملی المپیک ایران نتیجه تست‌های آمادگی جسمانی بازیکنان تیم ملی اعلام شد. طبق نتایج اعلام شده، همه 22 بازیکنی که در تست‌های آمادگی روز یکشنبه شرکت کرده بودند، نمرات قبولی گرفتند، اما 4 بازیکن به نام‌های هادی عقیدی، آرش برهانی، حسین کاظمی و خسرو حیدری با کسب بهترین نمره جزو آماده‌ترین نفرات حال حاضر اردوی تیم ملی فوتبال ایران هستند. تیم ملی فوتبال ایران قبل از دیدار روز 16 خرداد با تیم ملی کره شمالی در چارچوب مسابقات انتخابی جام جهانی 3 بازی تدارکاتی برگزار می‌کند. به گفته افشین قطبی سرمربی تیم ایران، این تیم روز جمعه هفته جاری در یک بازی دستگرمی در کمپ تیم‌های ملی و بدون حضور تماشاگر با تیم ملی امید ایران مسابقه می‌دهد. سپس روز 5 خرداد در ورزشگاه آزادی تهران پذیرای تیم ملی فوتبال تایلند خواهد بود و روز 11 خرداد در پکن با تیم ملی فوتبال چین مسابقه خواهد داد. طبق برنامه فیفا، تیم فوتبال ایران در راه جام جهانی سال 2010 در مدت 12 روز، یعنی از روز 16 تا 27 خرداد 3 دیدار فشرده را به ترتیب روز 16 خرداد با کره شمالی در پیونگ یانگ، روز 20 خرداد با امارات در تهران و روز 27 خرداد با کره جنوبی در سئول برگزار خواهد کرد. علی کریمی، بازیکن با تجربه تیم پرسپولیس، بعد از مدت‌ها دوری از تیم ملی فوتبال ایران از امروز در تمرینات آمادگی این تیم شرکت می‌کند. کریمی هفته گذشته از سوی افشین قطبی سرمربی جدید تیم ایران به اردوی آمادگی این تیم دعوت شد. علی کریمی سال گذشته و بعد از انتقاد از عملکرد فدراسیون فوتبال ایران مورد غضب مسئولان این فدراسیون قرار گرفت و مدتی از حضور در تیم ملی محروم شد. به گزارش خبرگزاری ایستا، علی کریمی قرار است امروز به اتفاق 2 بازیکن دیگر از پرسپولیس، یعنی پژمان نوری و مازیار زاره، به جمع اردونشینان تیم ملی فوتبال ایران ملحق شوند و 20مین دوره مسابقات بسکتبال جام باشگاه‌های آسیا از امروز در شهر جاکارتا پایتخت اندونزی آغاز می‌شود. تیم محرم که به نمایندگی از باشگاه‌های ایران در این رقابت‌ها حضور دارد، در اولین بازی خود روز چهارشنبه به مصاف قهرمان باشگاه‌های فیلیپین می‌رود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
همچنان با رادیو فردا بمانید تا بخش بعدی خبرها رأس ساعت 9 بامداد به وقت تهران.